السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلنا دائما على أعدائهم أجمعين. بس خارج فقه هست. روز دوشنبه 6/2/1400 درس 107 مسئله اولا از تحریر الوسیله کتاب الاتمت و الاشربه فی حکم غیر الحیوان. حیواناتو گفتیم، چه حیوان حلال چه حیوان حرام. توابع حیوانات رو گفتیم که برده، شیر، تخم، اونام حکم اصل رو داره. مفصلا مباحث گذشت. الان وارد بحث استفاده از چیزهایی می شویم که اینا حی نیستن، دارای حیات نیستن، به اونا حیوان گفته نمیشه، از اعیان هستند اشیا، حالا یا اعیان نجسه یا متنجسه، یا این نجسن مثل بول و قائط و خون و شراب و امثال اینا، یا متنجسن یعنی آلوده به نجس شدن، نجاستشون عرضیست نه ذاتی. وقت در اینجا حضرت امام میگن که تناول اینها، خوردن اینها به هر شکلی حرام است، حالا مایع باشند یا جامد، به صورت شرب یا به صورت اکل، استفادهش کلن ممنوعه. بنده عرض میکنم تناول اعیان نجسه و متنجسه منظور اکل و شرب آنهاست. اکل در چیزهای جامد استعمال میشه، سفت. شرب در چیزهای روان، رضا میگن اکل و شرب، یا کتاب الاطعمه و الاشربه که دلالت میکنه بعد تحریم اعیان نجسه یا متنجسه. علاوه بر اجماع که کلمات فقها هم دیروز بعدن ذکر شد، و یکی هم این که صدق خبیث و خباثت میکنه و یحرم علیهم الخبائث، اونها رو شامل میشه، و به تعبیر مرحوم صاحب ریاض لعل ضروری مذهب باشد این حرمت اعیان نجسه و چه بسا متنجسه. علاوه بر این آیاتی در قرآن کریم بر بعضی از اعیان نجسه دلالت داره، یا حتی متنجسه هم از بعضی آیات مثل رجس و امثال اینا بتوانیم استفاده کنیم. و علاوه بر این سنت روایات عدیده‌ای که هم در کتاب الاطعمه آمده و هم در کتاب طهارت و نجاست وسائل. آیه اونجوری که بند تتبع کردم به طور سریع که بعضی از اعیان نجسه رو متعرض میشه در 3 جا مطرحه: سوره مبارکه بقره آیه 173، سوره مبارکه نحل آیه 115 با اندک تفاوتی یک کلمه واو جا به جا شده، و یکم سوره مائده آیه 3 که اینجا حرمت داره، اون دوتا آیه حرمه داشت. آیه اول که سوره بقره بود اینجور می فرماید: انما حرم علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله. اینجا و ما اهل بهی لغیر الله، اول بهی رو داره، یعنی اونی که برای غیر خدا سرشو بریدن، به نام بت مثلا ذبحش کردن. اینجا ای آیه متعرض میته میشه، حالا مرغی مرده بدون ذبح شرعی، یا یه قطعه از حیوان رو در حالی که حیه از گوسفند جدا میکنن، قطعه مبانه از حی میشه، اینم حرام، خوردنش نجسه. دم از حیواناتی که خون سائله دارن، این نجس است و حرام از خوردنش، لحم خنزیر. این سه مورد و آیه میگه و ما احل بهی لغیر الله، که با نام خدا ذبح نشده. و عرض کردم آیه سوره مبارکه نحلم داره که و ما احل لغیر الله به، اول غیر الله رو میگه بعد بهی رو، جای به جا به جا شده با آیه قبل. و سوره مائده هم که حرمت داره، به جای حرمه حرمت علیکم المیتت و ودم و لحمل خنزیر تا آخر. اما نصوص کثیره، یعنی روایات که در اونا متنجسات اومده، نجاسات اومده، یکی از اینا در کتاب الاطعمه و الاشربه باب اول مفصله. من حالا دیگه اینا رو چون طولانی بود نیاوردم، فقط آدرس دادم. ذکر میکنه دم رو، ذکر میکنه خم رو، ذکر میکنه خیلی از نجاسات رو میشماره. باب 66 و همین به اصطلاح کتاب الاطعمه و الاشربه جلد 16، باب تحریم و اکل نجس و شربهی. اکل نجس و شربهی یه روایت اینجوری داره: ما رواها الشیخ الحر العاملی عن الحسن ابن علی ابن شعبه. حسن ابن علی ابن شعبه ایشون همون صاحب طعف العقوله. البته ابن شعبه طعف العقول و مرسلن روایتاشو میاره، سنده رو انداخته، ولی خب به این کتاب تکیه میکنن چون مضامینش خیلی جوایی روایات تکرار میشه، چه بسا تواتر معنوی باشه. بی حدیث قال، امام صادق در حدیث فرمود و اما وجوه الحرام من البیع و شراء، چیزایی که حرام است، بیعش، شراءش، الا انقال، تا میرسه به اینجا که میفرماید و البیع للمیته و دم او لحم الخنزیر او الخمر او مثلا شیئون من وجوه نجس. شیئون دیگه انکل نکراته، هر نجسی، هر متنجس. و هازا کله حرام محرمون، امام فرمود همه اینا حرام محرمه، لأن ذالک کله منهیون عن اکله. ببینید جالبه، علت حرمت رو این میگیره که خوردن و آشامیدنش حرامه، پوشیدنش حرامه، مالک شدنش حرامه، امساک و نگهداریش حرامه، تصرف در اینا حرامه. چون این جهات هستش، پس دیگه چیه؟ نمیتونن بکنن، شراء کنن. البته حالا اینا استثناءاتی داره، اگه منفعت محدده مقصوده برش مترتب بشه اشکالی درش نیست. غرض این که اینجا داشت که منهیون عن اکلهی و شربهی و لبسهی. مثلا فرض بکنید حالا میان یه جلد غیر معقول و لحم و بدون سر بریدن مثلا میپوشن، باش نماز بخونن، اشکال داره. خب این روایت توحف العقول البته در خود توحف اومده، توحف چاپاش مختلفه، ولی یه چاپ از جامعه محترم مدرسین داریم و چاپای دیگری هم هست که ذکر میکنه. من حالا سند رو دقیقا صفحه 331 توحف العقول و سائلم که عرض کردم جلد 16 کتاب الاطعمه باب 66 حدیث 1 اطعمه محرمه. و یه حدیث دیگری باز مرحوم شیخ العاملی دارن در باب 38 من باب نجاسات، یکیش اینه، مرحوم کلینی با سندشون از علی ابن محمد از سهل ابن زیاد. خب حالا این روایت مثلا یا بشه حسنه یا بشه موثقه، ان خیران الخادم، شخصی به نام خیران الخادم میگه کتب تو الان رجل، به نظر میاد این رجل حضرت موسی بن جعفر یا امام رضا باشه، حدجل بیشتر با آقا امام کاظم میخوره. اسأله عن الثوب، از حضرتش پرسیدم راجع به ثوب. یصیبه الخمر، خب خمر بهش اصابت میکنه، طرف شارب الخمره، خمره میریزه به لباسش. و پرسیدم از لحم خنزیر، ایصلا فیه ام لا، در لحم خنزیر یا اون لباسی که آلوده به شراب شد نماز خونده میشه؟ و به حضرتم گفتم آره، اصحاب ما اختلاف دارن، بعضیشون میگن میتونی توش نماز بخونی، بعضی میگن نمیتونی، من وظیفه‌ام چیه؟ و ان اصحابنا قد اختلفوا فیه، فقال بعضهم صل فیه، بعضی میگن توش نماز بخوان، و ان الله انما حرم شربها، میگن بابا خدا خوردنشو حرام کرده. و بعض اصحاب میگن و اسرائیل میگه، بعضی رفقای ما اینجور میگن، میگن توش نماز بخونی طوری نیم، شربشو خدا حرام کرده. از این کلمه حرم شربه ها معلوم میشه که شرب خم مشهور بوده که حرامه، و بحثمون در اینه که شرب عیان نجسه چیه؟ حرامه. این روایت دلیل میشه. و قال بعضهم، یعنی بعض اصحاب ما میگن که لا تصلی فیه، نه توش نماز نخون. حال من چکار کنم؟ مرددم. و حضرت نوشت، حضرت در جواب فرمود علیه السلام، لا تصلی فیه، نه توش نماز نخون، فانه رسون. ببینید کلمه رس، پلیدی، که قرآن هم داره که رس، از اینو دوری کنید. ایسون من عمل شیطان این مصادیق. خب این روایت رو شیخ طوسی هم با سندش از سهل باد نقل میکنه و منتا نهایتا میرسه به خیران خادم. و من هما رواه شیخ طوسی، دوباره شیخ طوسی روایت میکنن، از یعقوب ابن یزید، عن الحسن ابن مبارک، عن زکریا ابن آدم. این روایت از یه حیث خیلی جالبه که ناقل زکریا ابن آدم، انسان بسیار بزرگ و جلیل القدری بوده. هرچنی حسن ابن مبارک توصیف خاص نداره، ولی خب مذمت هم نداره. و آقای زکریا ابن آدم که حالا شرح حالشو میدیم، ایشون عمدتاً از اصحاب امام رضا بودن، از اصحاب امام جواد بودن، از اصحاب امام هفتم بودن، ولی عمده محضر امام به اصطلاح رضا، که حتی با امام رضا در یه سفری به حج میرن، خیلی جلالت داشته. میگه سألت ابوالحسن، اینجا ابوالحسن منظور آقا امام هشتم هستش، حالا بعض قرائنو داریم، ان قطرت خمرن، پرسیدم از یه قطره شراب، او نبیزن مسکرن. حالا نبیز مثلا میمدن یه فرض بکنید حتی خرما یا کشمش امثال اینا رو یه جوری میجوشوندن با آب قاطی میکردن، وقت مسکر بود، مست کننده بود، و الا اگه مست کننده نباشه که شیره خرما اشکالی نداره، یا مثلا شیره انگور. وقت وقتی به حال اسکار رسید، میگه که قطرت فیه قدرن، یه قطرش افتاد توی دیگ، که فیه لحمون کثیرون، خیلی توش گوش بود، یه قطره نبیز یا شراب مسکر افتاد توش، و ملقون کثیر، آبوش زیادی قلقل میکرد، و یه قطره نجس افتاد داخلش. قال یهراق المرق، اینجا عجیبه، امام فرمود مرق یعنی آبوش ها رو باید بریزن دور، به درد نمیخوره. او یوت امه اهل زمه، یا چون اهل زمه خمر و خنزیر رو حلال میدونن، شراب و حلال میدونن، میتونید به اونا بدید بخورن. آره بدید به اونا، ولی خودتون مصرف نکنید. اول کهل، یا بدید به سگا بخورن، یا آبوشی همونا بخورن، شکمی از عزا در بیارن، تا ناچار نشید که آبوش به کس نمیدید که. یا وقت حالا گوشش رو چکار کنیم؟ جالبه، گفت یهراق المرق، اما گوشش رو اغسل هو و کل هو. ببینید امام فرض کرده که این آب نجس به باطن نرفته. بلا به نظر من اگه بعد از این که یه قطره شراب افتاد یه ساعتی باز قلقل کرد و یا به نجس به باطن اون گوش رفت که دیگه امام بعیده بخواد بگید بازم بشور و بخور. این بشور و بخور ظاهرش نیه که ظاهرش نجس شده، هنوز کار به اونجا نرسیده و چربم هست کم به باطن نفوذ میکنه. بذار سریع در بیاره توی قابلمه جاییو و خلاصه آگوشا رو جدا کن دور برید، جا بده حیوانات، ولی گوشتاشو میتونی سریع بشوری و بخوری. اینم لحاظ اقتصادی امام تفصیل داده. خب جالب بود این روایت که وسائل نقل میکنه، جلد دوم ابواب نجاسات، ابواب نجاسات جلد دوم صفحه مکتبت الاسلامیه باب 38 روایت 8. خب اینجا ببینید بعضی از عیان نجسه رو ذکر کرد که خمر و نبیز باشه، مثلا کل و مسکرم باشه. تو روایت قبلی مثلا خم بود، خنزیر بود، و ما ادعامونه که توی روایات و آیات خب هر کدوم پراکنده بالاخره عیان نجسه رو ذکر میکنه و فعلا محط نظر ما خوردن و آشامیدنشه. و الا ما باب نجاسات نمیخوایم بحث کنیم بگیم نجاسات مثلا چند توست. اینجا حالا از حیث خوردن و آشامیدن داریم بحث میکنیم، لذا روایاتی مطرح میشه که توش خوردن هست، اغسله هست، کله هست، اشرب هست اینا. خب راجع به این آقای حسن ابن مبارک که ایشون از زکریا ابن آدم روایت میکنه، عرض کردم توصیف خاصی نرسیده، مذمت هم نرسیده. زکریا ابن آدم قومی هست، ابن آدم، باباش اسمش آدم بوده، آدم ابن عبدالله ابن سعد اشعری قمی. ببینید میرسه به عبدالله ابن سعد، سعد اشعری قمی تو همین شیخان دفنه، شیخان که مرحوم آیسانی رمضان کنار ایشون دفن کردن. ایشون ثقتون جلیل القدر و کان له وجهٌ عند رضا علیه السلام. وجهٌ یعنی خوب یه آبروی حیثیتی پیش امام رضا داشته، پیش امام رضا خیلی مقدر بوده. خود زکریا ابن آدم ناقله میگه که قلت لرضا علیه السلام انی اريد الخروج عن اهل بیتی، من میخوام از بین اهل بیتم جدا شم، برم یه گوشه یه کنار، اینجا گناه زیاده، معصیت زیاده، من تحملشو ندارم. فقط کسر السفهاء فیهم، آدمای نادون زیاد شدن. حالا یه اهل بیت، اگه اهل بیت خاص باشه یعنی فی شوق امام اقوامم، اگه نه عام باشه یعنی بالاخره من با خیلی از اشعریا به شوق امام طایفه وسیع میشن در قوم، و جهلا سفهاء گناهکارا خیلی تو اینا زیادن، من از بین اینا هجرت کنم، اجازه بدید جای دیگه برم. و حالا امام در مدینه مثلا بودن، ایشون در قم بوده، به شکل با امام اینجور صحبت میکنه و میگه من به حضرتی جور گفتم که اريد الخروج عن اهل بيتي فقط كثر السفهاء، فقط علت خروجشه چون سفیها زیاد شدن بین اینا. این آدمای به اصطلاح دینی اینجوری هستن و میخوان آلوده نشن. فقال لا تفعل، گفت نه نه ای کارو نکن. فان اهل بیتی که یدفع عنهم بکه، یعنی به واسطه تو که آدم خوبی هستی خیلی بلاها از اهل بیت دور میشه. حالا واقعا اینجور است و مردم خبر ندارن، خیلی علما، صلحا، بزرگان، اهل نماز شب، روزه، خیلی بلاها به واسطه خوبا دفع میشه. حالا از کجا که اگه خوبا نبودن بلاها خیلی بیشتر از این بودی، کرونا سختر از این بود. اینو یه واقعیتی است که ما باید بپذیریم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از اهل ایمان و به واسه اهل ایمان شروع رو از جامعه دور میکنه. تو روایت داریم که اگه عالمی از این سر بلد بره اون سر بلد خارج بشه، چیزی هم از این مردم نخواد، درخواستی هم نکنه، خدا تا مدتی بلا رو از این آبادی، از این سرزمین دور میکنه. خب اینا یه واقعیاتیست، ارزشی که علم داره، عالم داره، تقوا داره. حالا مردم میگن نقش وجودی علما مثلا چیه؟ قصابی نباشه دادشون در میاد، مرغ نباشه دادشون در میاد، اما عالم نباشه مهم نیه، سر خود یه کاری میکنه. بله یه واقعیت. و حضرت بهش گفت نه به پا نری، خدا به واسطه تو از اونا دفع بلا میکنه، حالا یدفع عنهم بک یا نه، این جهلا رو ای مثلا منکرات رو به واسطه تو بالاخره دفع میکنه، بمون تو جامعه اصلاح کن. کما یدفع عن اهل بغداد به ابل حسن، ظاهرا ای ابل حسن آقا موسی بن جعفره، چون این روایت رو ما گفتیم بعید نیست که از آقا امام هشتم باشه. اولش داشت که سأل تو ابل حسن، وقت امام نمیاد بگه که مثلا به واسطه من خدا بلا رو از اهل بغداد دور میکنه، میخواد بگه به واسطه بابام که ابل حسن اول باشه. این حالا بعید نیست، اگرم امام موسی بن جعفر باشه اونم بعید نیست، نخواسته بگه من، گفته به واسطه ابوالحسن که من باشم خدا چکار میکنه؟ بلا رو از بغداد دور میکنه. بله اهل بغداد به ابوالحسن علیه السلام. بله باز ای تموم شد. علی ابن مسیب همدانی هم میگه قلت لرضا، اینجا میگه به امام رضا گفتم، یه روایت دیگریست. شوقتی بعیدتون، یعنی مسافت هم زیاده، زحمت تا بیام راه طولانی رو باید طی کنم، ولست و اصل و الک فی کل وقته، همیش نمیتونم خدمت شما برسم. فمن آخذ عنه معالم دینی، معالم و نشونه های دینم رو از که بگیرم؟ قال من زکریا ابن آدم. ببین حضرت گفت چه؟ امام رضا بهش گفت برو از زکریا ابن آدم بگیر، که المأمون علی الدین و دنیا، که بر دین و دنیای معلوم مورد امن و امان و اعتماده. خیلی سهل گذاشتن روی اشخاص، اونم از طرفی که امام معصوم زکریا ابن آدم اینقدر جلالت داره در شیخان دفنه و ارزش داره که آدم در کنار این بزرگان فاتحه بخونه، طلب مغفرت کنه. مرحوم همون صاحب قوانین، میزای قومی، دیگر بزرگان، اسحاق ابن آدم، شیخان زیاد هستن. خب این روایت هم البته عد به حضورم براتون، جامع الروات، جامع الروات من از اونجا گرفتم، اردبیلی جلدی صفحه 330 و یه صحیح هم داریم، یه صحیح هم داریم، صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام، اون نقل قول از جامع الروات بود، این صحیح زراره است از ابی جعفر علیه السلام، که دیگه ابی جعفر خب معلومه امام باقر، صحیح هم هست. این روایت رو بردیم برای متنجسات، تا حالا بیشتر اینا راجع به عیان نجسه بود، خم بود، میته بود، مثلا اینها. البته یکیش که گفت که یک خمری افتاده تو آب گوشت، خود خمره میشه عین نجس، آبگوش میشه متنجس، که ازش شناب کن. او روایت هم داله بر اینه که متنجس به نجس حرامه، درست شد؟ وقت این روایت هم صراحت داره از آقا امام باقر از زراره، اذا وقعت الفأر فی السمن، وقتی که موش افتاد توی روغن، فماتت فیه، توش مرد، و انکان جامدا فالگه ها و ما یلی ها و کل ما بقا. میگه اگه روغن جامده، الگه ها یعنی اون فره رو در بیاری دور برش رو بنداد دور، حالا فرزینه یه کمی هم متلاشی شده دورش هم میگیری میدازی دور، موی چیزی هم نمونه، و کل ما بقا یا بقیه، آن چرا باقی مانده دیگه بخور، اشکال نداره، نگو دلم هم میزنه، یه خودم دورشو بگی که دیگه پاستوریزه بشه. و انکان زائبا، اگه روغن زوب است و شل است و این موشه مفتاده مرده، خب میته است دیگه، فلا تأکل هو، این روغن میشه متنجس دیگه، نخور و از تسبه بهی. و اگه خواستی مثلا بری تو چراغ همین بحثای مکاسب محرمه که استصباح به دهن متنجس، بعد بحث میکردیم زیر سقف تحت از سما، اینا همه ارشاده. یعنی اگه میخوای دور نریزی حیفت میاد باش مثلا استفاده در روغن بکن. حالا وقتها اینجور بوده، حالا که دیگه گاز و این مسائل و چوب و هیزم هست، از همین روغن نجس خوب استفاده دیگری ممکنه بشه. و در خوردن فقط نه، در خوردن نه که حالا استفاده هاشو خواهید از دست بزن میگم براتون. یکم زیت مثل و زاله، زیت هم همینجوره. روغن زیتون هم اگه جامد بود، میته چیزی داخلش افتاد نجس نمیشه، میته رو خارج میکنی بقیهشو میخوری، یا خود ملوته اطرافشو برد گرفت چون تماس با میته کرده، ولی بقیهش حلاله. خب این روایت هم در وسائل جلد 16 باب 4 اتمه محرمه حدیث دوم. بله، ما حاصل بحث امروز ما این شد که عیان نجسه و متنجسه هر دو تناولش، یعنی خوردنش، استعمالش، حتی استفاده های دیگرش حرامه. میگه یه جای خاصی که حالا اصرار باشه یا مثلا زندگی رو آلوده نکنه، مثلا یه جوری بخوان از این پوست چرمی برای چیزی استفاده کنن ولی در اکل و شرب نباشه. و گفتیم بر این معنا هم آیات داریم، هم روایات داریم، هم اجماع داریم، هم صدق خباثت و امثاله اینها میکنه که به طور کلی از نجس و متنجس میبایست اجتناب بشه. و جلالت قدر آقای زکریا ابن آدم هم عرض کردیم جهت شادی روح همه شهدا و زکریا ابن آدم صلوات الله علیه و سلم.